اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهری. از روز گذشته این سوال رو مطرح کردیم که آیا عقلن معصیت باعث استحقاق عقاب میشه و آیا اگر کسی عصیان کرد عقلن بگیم در اون دنیا لازمه که عصیانش معاقب باشه؟ گفتیم که برخی از بزرگان در اینجا استدلالی دارن که میگن نه، عقل دلالتی بر مسئله نداره. چرایشم روشنه. شما اگر یه نفر دستور دادی، قانونگذار عرفی، مجلس، مولای حکیم، پدر به بچهش دستور میده پاشو برو نون بگیر، این اگر گوش نکرد گفت آقا من نمیخوام نون بگیرم، عقابش میکنه. چرا عقاب میکنه؟ برای اینکه یا دفعه بعد اطاعت کنه یا بقیه مردم ببینن حساب ببرن اطاعت کنن. اصطلاحاً یه تعبیری دارن در فلسفه حقوق، میگن مجازات تقابل با مجرم نیست، تقابل با جرمه. یعنی شما اگر یه کسی که شارب الخمر هست رو شلاق میزنید، این بدبخت که دیگه خورده رفته تموم شده، میخواید جرم دیگه واقع نشه. جرم واقع نشه یعنی چی؟ یعنی نه خودش بعدن بخوره، بقیه مردم هم ببینن حساب کار دستشون بیاد دیگه این کارو نکنه. خب حالا شما روز قیامت چرا بزننت؟ زدن تو روز قیامت چه خاصیتی داری؟ چون دیگه که قرار نیست کسی کاری بکنه. قدن حسابون ولا عمل، شما که خودت که دیگه نمیتونی انجام بدی چون دیگه اصلا موعدی نداری، کسی هم از این کتک خوردن شما دیگه منتهی نمیشه، منزجر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که اثر نمی پذیرد که دیگه این کارو نکنه. پس چرا بگیرن حضرت عالی رو اون دنیا کتک بزنن؟ عقاب اگر گفتیم برای اینه که فرد رو از گناه باز بداره، عقاب اخروی چه بازدارندگی داره؟ بازدارندگی نداره. دو، ممکنه بگید آقا نه این از باب تشفی خاطره، طرف میزنه برای اینکه جگرش خنک شه. در رابطه با خدا که تشفی راه نداره. بله، اگر یه مولایی به عبدش میگه که این کارو بکن، اونم نمیکنه، این برای اینکه عصبانی میشه اونو میزنه، اما در رابطه با خدا که تشفی راه نداره. تو تاریخ خیلی ها بودن به سبب همین تشفی جنایات کردن، میخواسته دلش خنک بشه، بلایی به روزگار مردمی، حتی به قول یک افرادی به سر یک افرادی آورده که این افراد خودشون احیانا متخلف بودن، به کسی رو که شاهی رو کشته بوده انداختن تو قفس، روزی یه تیکه از گوشت خود یارو رو میبریدن میدادن بهش بخوره. اینم اول نمیخورده، بعد از گشنگی میخورده، خودشو خورده، یه تیکه تیکه از بدنش میبریدن میدادن به خودش، خودش میخورده. از رو ناچاری و گشنگی خورده و مرده. خب در رابطه با خدا که تشفی راه نداره. پس اصل داستان برمیگرده به این که عقلن عقاب برای بازدارندگیست یا تشفی. در رابطه با خدا تشفی که معنا نداره، در قیامت هم بازدارندگی معنا نداره. پس شما چرا عقاب بکنید؟ این ماحصل استدلال. راحت قیامت پس خبری نیست. عبارت ببینید، انک عرفت، صفحه 32، حکم عقل به معنای ادراک به ملائمت الاطاع للقوه عقلانیه و منافرت المعصیه لها، این هم تقبیح و تحسین عقلی به افعال اختیاری تعلق میگیره. اما فعل غیر اختیاری که خب ربطی ما نداره هیچ. خب ثم ان هذا تقبیح انما یستد به حکم به استحقاق عقاب رو. عقل میگه تخلف از دستور شارع قبیحه، پشبندش هم میگه که مستحق عقاب هستی. اما جایی که فائدهی بر این عقاب مترتب بشه، فی المورد الذی یترتب علی العقاب فائده لازمه به نظر عقل، مثل چی؟ مثل این که من تعدید میکنم کسی رو که این عملش رو دیگه تکرار نکنه، حالا من نفس شخص خودش نکنه یا بقیه ببینند و حساب ببرند و نکنه. تشهیر یعنی این که در حضور جمع باشه یا ببرنش ببینشونش بدن به بقیه مجرم رو، یا در ملأ عام. برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه مردم هم بدونن آقا اگه کسی شرب خمر میکنه میزننش، دیگران هم نکنه. اما اگه اثری برش مترتب نباشه، اما ما عدم ترتب ای اثر راجح علی العقاب، هیچ اثری بر عقاب مترتب نیست، عقل حکم به استحقاق عقاب نمیکنه چون لغوه. و این از آدم و هو لا یستر من العقل، عقل که لغویت از سر نمیزنه. خب اون تشفیش هم که اصلا در رابطه با خدا منتفیست. خب علیه، حالا که اینجور شد، یشکل القول، صفحه بعد، به استحقاق العبد العقابه، این که عبد استحقاق عقاب پیدا بکنه به سبب مخالفت تکلیف مولوی شارع مقدس مشکل میشه. چرا؟ چون اولا مراد ما این مجازات های دنیوی نیست، یعنی حدود و تعذیرات نیست، اینا جا خودش بزنن اینا رو انجام بدن. چون مراد ما از عقاب هو العقاب الاخروی و هو مما لا یترتب علیه اثر، عقاب اخروی اثری برش مترتب نمیشه، من کف نفس شخص او کف غیره عن العمل، چون قدن حسابون ولا عمل، فردا قیامت عمل دیگه کسی نمیکنه که بترس عمل بکنه یا نکنه، بزنی عمل نداره، نزنی عمل نداره، لانتهای دور تکلیف الاخره دورش هم میشه. میگی آقا خدا جیگرش حال بیاد و تشفی مستحیل فی حقی، خدا که جیگر نداره که حال بیاد، بل هو فی بل فی حق کل عاقل، حتی خدا به کنار، آدم این دنیایی حاکم عاقل هم تشفی درش معنا نداره. فل التزام به استحقاق عبد عقاب را از طرف خدا به اینه که ملتزم بشیم یه لغوی از خدای مبارک، خدای تبارک و تعالی سر بزنه، تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا. و بالجمله عقل حکم میکنه به استحقاق عقاب به معنای مجازات در عمل اخروی که بخوایم بر تعدیل باشه. خب راحت، اگه همینجا نقطه بود میگفتیم خیلی خوب، امروز روز دوشنبه چندم مهر ماه به این نتیجه رسیدیم عقابی نیست، گوت و خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم و پاشیم بریم دنبال کار زندگیمون رو، عقابی هم نیست. منطقه قصه و مشکل اینه که خب از نظر شرعی گفته شده که عقاب هست، مخبر صادق گفته عقاب هست، کلا نهال نزا نزاعتا لشوا پوستو میکنه، پد او من ادبر و تولا فجمع افعا و همه را پسرشون رو در میاره. ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکو خذوه فقلوه، بگیرید ببرید. اینا چیکار کنیم؟ میگم من دروغه. جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که بگیم از نظر عقلی درست ما نتونستیم درست کنیم، اما از نظر شرعی گفتن هست. خب شرعی که نمیتونه کار خلاف عقل بکنه. دقت کنید، استدلالی که تا اینجا جاری شد این بود که عقلا ترتب عقاب محاله، پس باید بریم یه جوری درست کنیم استدلال عقلی رو، بگیم نمیشه، بگیم یه جوری درستش کنیم. سه راهیش رو مطرح میکنه. راه اولش این که بگیم آقا اینا تجسم اعماله، خدا عقاب نمیکنه، این آثار مترتبه بر عمله. این سخنهای شما رو کجدومت کجدومت گردیده و گیرد دومت، همین سخن تلخ این اثرش در جهان اینه که تبدیل به کجدوم میشه، به عقرب میشه، اون دنیا میزنه. پس قائل به بحث تجسم اعمال بشیم. تجسم اعمال طرفداران بسیار جدی داره، از جمله مثلا در صحبت‌های حضرت امام این بحث هست، شواهدی هم در قرآن داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه یرا اثره، خودشو میبینه، اما صورت برزخیشو میبینه. یعمل مثقال ذره شرا یره، خودشو میبینه، نه اثر و مجازات و یا ثواب و عقابشو ببینه. پس یه راه اینه که بگیم آقا بله در آخرت عقاب نیست، ولی تجسم اعمال که هست. راه دوم این که بگیم نه آقا اون عقاب اخروی عقاب نیست، تو فکر میکنی عقابه، اون دوباره محبته. مثل اینی که یه کسی میبرن بیمارستان، اونجا آمپول بهش میزنن، آمپول زدن ظاهرش درد داره ولی برای درمانه. پس اگر یه کسی در این دنیا شرب خمر کرد، اون دنیا بردنش چوبش زدن، این در حکم آمپول زدنه. یه بیسته که چوبش بزنن، این تعالی روح پیدا میکنه، اون گرز آهنین اون برای تعالی روحه. راه سومش هم این که بگیم آقا این لازمه ی حیات اخروی است. این راه سوم راجع بهش حرف می‌زنیم، دو تاشو ببینید. و به ما ان نقل صفسی و سه، و به ما ان نقل دل على ثبوت العقاب فهو بین حسر و احد طرق الثلاثه، یا بگیم التزام به تجسم اعمال پیدا کنیم، بگیم از لوازم ذاتی عمله، به این که نفس معصیت یتجسم بالعقاب به لحاظ اقتضاء ذات حال ذلک، یعنی وقتی شما حبه رو میکاری دونه رو میکاری چطور نتیجهش درخته، معصیت هم نتیجهش عقابه. نظیر تکبن شجر من الحبه فقد التزم به ذالکه و عذر از بزرگان. راه دوم بگیم آقا عقاب طریق تکمیل نفسه و ایصالها الی مرتبه کامله است. حالا گوش کن، بس کما یقال فی المرض فی دار الدنیا، بگیم آقا در دو مرض در دار دنیا یه همچین خاصیتی داره. اما راه سوم، راه سوم قصه از این قراره که توجه کنید این دنیای بحث بسیار مهمی توش وجود داره که باعث شده خیلی هم مخالفین و آتئیست ها بهش تمسک میکنه، به نام این که آقا این دنیا غرق در شروره، جهان ما آمیخته به اشرار و شروره. چقدر زجر و درد و مصیبت کشیده شد. از اون طرفم اصلا توزیع امکاناتش عادلانه نیست. گفته بود اگر دستم رسه بر چرخ گردون، از او پرسم که این چین است آن چون، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. ساختارش هم یکی نیست، نه زمانه نه مکانه. این امکاناتی که الان همینجا ما داریم، فقیرترین انسانها در دوره ما راحتتر از غنیترین انسانها در هزار سال پیش زندگی میکنه. یه درد دندون که الان با یه قرص حل میشه، طرف باید اون وقت چقدر درد میکشید. یه آب داغ شیرو ما میکنی عشان آب داغ میاد گرمه، این باید میرفتن از چاه میکشیدن آب درست میدن، زمستونشه تابستونشه. در مکان هم همینجوره. الان ما اینجا نشستیم با تفاوت سطح زندگی ها، اما یه عده هستن یه طرف دنیا اصلا نمیدونند که از نظر امکانات چجوری هستن، یه عده به طرف دیگه هستن که با روزی ممکنه یه وعده غذای سرد هم نتونن گیرشون بیاد. تو همین شهر نگاه بکنی توزیع اینها اصلا یکسان نیست. آنه تازه شهر قم که سطح فاصله طبقاتی شدی هم بالا نیست. وای به حال شهرها و جهان، چه از نظر اقتصاد زمانی چه مکانی. حالا یه وقتا ما عصبانی میشیم به نسبه به دوره خودمون، نه به نسبه به 200 سال پیش. 200 سال پیش کسایی که زندگی میکردن خیلی برشون بدتر از بدترین امروزی ها بوده. اما مدافعین عدالت الهی میگن آقا این ساختار این جهان اینجوریه، این ذاتیشه، ذات این دنیا بر این تفاوت ها استواره، نمیشده جور دیگه ای خلق کرد. به تعبیر عبارتش این بهترین وجه ممکنه. یه رفیقی داشتیم، آدم اهل علمی نبود، دندونش درد گرفته بود شدید، گفت من اگه خدا بودم مثلا اینجوری دنیا رو خلق میکردم دندون درد نگیره. بلد نبودی خب اینجوری خلق میکردی دندون درد نگیره. جوابی که مخالفینش میدن اینه که نه نمیشد، اگه بخواد جلو درد دندون رو بگیره یه شد دیگهش در میره. ساختار عالم ماده بهترین نوعش همینه، نظام احسنه. و فی نظام الکل کلون منتظم، در کل کلش داره ساختار. اونا چرا گفتیم؟ برای اینکه یکی از جواب هم اینه، اصلا ساختار آخرت برای اینه که توش عقاب باشه. نظام اخروی بر این استواره که توش این عقاب باشه. پس دوباره بگم نه، اینجا بحثا منبریه، هر کی میتونه حرف بزنه، قرآن بخونه آیه بخونه، نه این اصلا حرف نمیزنه. ببین گوش کنید، پس ساخت سلسله بحثمون چی شد؟ گفتیم عقاب چرا بکنن؟ یک، لعجل تعدیب و جلوگیری از جرم، یا تشفی. در آخرت این سوال مطرحه، تشفی که در خدا راه نداره، جلوگیری از جرم هم راه نداره، چون جرم دیگه قرار نیست واقع بشه، چرا عقاب کنن؟ جوابی که داده شد اینه، بگیم آقا یک، این اسباب تجسم اعماله، دو، اسباب تعالی خود همون نفسه، سه، اسباب ساختار جهان آخرته. خب این نکته. بعد ایشون میگه که حالا که اینجوری شد، قرار شد ندیگه، اونا منبر، پای منبر گوش، اما قرار بر این شد که هیچی نگی. اما ببینید بعد به اینجا که میرسه، آیه روحانی میگه که خب اینجا ما یه پله بریم جلو، اگه عقاب عقلی نیست، قبح عقاب بلا بیان هم نداریم، عقابی نیست که بخواد قبیح باشه یا نباشه. چرا دقت کنید؟ قبح عقاب بلا بیان اگر عقاب و عقل میذاشت خودشان ور میداشت، میگو قبیحه یا قبیح نیست. ولی شما که گفتید آقا این تجسم اعماله، اگه تجسم اعماله یه قبیح و غیر قبیح نداره. شما گفتی تعالی روحه، تعالی روح که خیلی خوبه، بدی نداره که بلا بیانش هم باشه، بدون دلیل میخواد تو رو تعالی بدن. میگی ساختار نظام آخرته، ساختار نظام آخرت هم قبیح نداره که، اصلا قبیح و غیر قبیح بر فعل اختیاریه، چیزی که اینجوری هست، قبیح و غیر قبیح نداره که. پس خوب قابل بیان میرسه زیر سوال. ما گفتیم چی؟ گفتیم عقل میگه من هیچ عقابی رو بر معصیت مستحق نمیدونم، شارع میگه من میدونم. شارع تو چجور میدونی؟ میگه اسباب تجسم اعمال میدونم، اسباب لازمه ذاتی میدونم، اسباب تعالی نفس میدونم. خب آقای عقل، بله شما که این عقل عقاب رو لازم نمیدونی، میگی اگر بلا بیان باشه نباید باشه. میگه من که اصلا نمیگم هست یا نیست، چجوری میگم بود و نبود چرا حرف بزنم، قبحش رو بگم. عبارتشون میبینید، گوش کنید چون ندارید. کما انه زهرم ما ذکرنا انه لا وجهین ازن لدعوا حکم عقب قبح عقاب بلا بیان. چرا؟ چون عقاب با عقل نیامده، ازل عقاب لیسه با حکم عقل، تا اینکه عقل محکم در تحدید موردش باشه، یعنی به کجا هست کجا نیست، بل مدار دلیل عقلیه. اگه دلالت کرد بر اینکه جایی هست میگیم هست، گفت نیست میگیم نیست، دیگه سراغ قبه قابل بیان نرو. ما اصل حرفش رو بیرون نکته توجه بدم، ببینید زیرا به یه بحث مهم میان زده ها. اگه به ماسته، ما در قبه قابل بیان چی میگیم؟ در قبه قابل بیان اینجوری حرف میزنیم، میگیم آقا شارع به ما گفته اگر به شما گفتن که شرب خمر حرام است و شما شرب کردی، فردای قیامت چوبت میزنن. اما اگه به نگفتن، تو هم خبر نداری و شرب خمر کردی، فردا قبیح هست چوبت بزنن. درسته؟ این سیستم استدلالش. ایشون میگه اگر یکی اومد گفت آقا اصلا تجسم اعمال قبیح و غیر قبیح نداره، فردا کسی که شرب خمر کرده باشه رو چوبش میزنن تعالی روح بدن، قبیح و غیر قبیح نداره، فردای قیامت لازمه ذاتی عالم قیامته که افراد چوب بخورن، یه قبیح و غیر قبیح نداره، ساختار جهان اینجوریه. اون جای بحث قبح عقاب بلا بیان مطرح میشه، اینی که دارم بهتون میگم مطمئنم اولین باره در کل اصول میشنویدم. یعنی آوردن این مسئله در بحث قوه قابل بیان اولین باره. حالا اون سوال اولیش ممکنه یه جایی به گوش آدم خورده باشه، ولی دومیش اولین بار. میگه اگه عقل گفته باشه اینجا عقاب بکن اونجا نکن، میتونه بگه اینجاش هم قبیحه اونجاش هم قبیح نیست. اما اساس بحث عقل نیست اینجا. که عقل که میگه به من باشه، میگم اصلا نه آدم عامد رو، نه جاهل رو، نه ناسی رو نزن. شاره میخواد بزنه، خب هر جو میخواد بزنه بزنه. پس برید دایره سیغ و زیغ وسعت سعه و زیغ عدل شرعی رو ببینید. اگر عدله شرعی سعه داره براعت نیست احتیاط، اگر عدله شرعی سعه نداره براعت. استدلال خیلی خوبی ها، چارچوب داره. خب میخواییم بگیم نه، ببینید میخواییم جواب بدیم. منتها توجه بکنید بنمایه استدلال ایشون این بود که عقل میگه هیچ خاصیتی بر عقاب اخروی مترتب نیست. چرا؟ چون خاصیتی که بر عقاب اخروی مترتب است فقط چیه؟ یا بازدارندگی که دیگه اون دنیا بازدارندگی نداره، یا تشفی. و در بحث براعت هم گفته بود وقتی عقل نمیگه عقاب هست چجوری میخواد بگه عقاب نیست؟ عقل عقاب رو نیورده که بخواد برداره، هر کی آورده خودش هم برداره. در رابطه با این دومیش اول نکته بگیم، در رابطه با براعت ممکنه یه جاهای عقل خودش حکم نیاره ولی محدودش بکنه. یعنی ممکنه عقل بگه آقا من نمیتونم ثابت کنم در قیامت عقاب باید باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی یه چیز رو میدونم اگر بخواد الان نحو بلا بیان باشه نمیشه. خدا این کار رو قبیح کرد. دقت کنید و من تعجب میکنم مطلب روشن بوده. چرا در ذهن این بزرگوار، عالم بسیار بزرگی است در علم اصول، چطور این مطلب در ذهنشون ننشسته؟ ما داریم اشتباه میکنیم. استدلالشون اینه، میگه عقل که نگفته در قیامت عقاب هست، شر گفته. خب عقلم نمیتونه بگه ورش دار. چرا؟ اصلا بیاییم با سلسله استدلالشون من همون تجسم اعمال پیش بریم. میگیم ما عقل هیچ بود و نبود عقاب و اخروی رو نمیگیم، قبول. ما هر کاری بکنیم تجسم اعمالمون در قیامت بر ما عارض میشه، قبول. اما عقل میتونه بگه آقا نباید نظام تجسم اعمال به گونه‌ای باشه که این نظام تجسم اعمال قبح عقلی داشته باشه، پس دارای چنین نظامی نیست چون قبیح است. چون این ساختار قبح عقلی داره، خدا این گونه عمل نمی کند، چون این نظام ساختاری رو براش قرار نداده. پس این نظم به این گونه نیست که اگر کسی نمیداند و انجام میدم عملش براش متجسم بشه، اگر نمیداند و انجام میدهد ببرنش بیمارستان بازم بخوان تعالیش بدن. یا ساختار و ذات جهان آخرت به گونه ای باشه که این قبح ازش در بیاد، چرا میتونه عقل اینو بگه؟ پس عقل درسته که نیامده اثبات عذاب اخروی کنه طبق نظر شما، اما میتونه عذاب اخروی رو از جای برداره. اگر عقل موجد یک چیز نیست، دلیل نداره که محددش نباشه، او رو محدود نکنه. مثال ساده بزنم، الان یه کسیه اینجا میخواد بچهش رو بزنه، عقل نمیگه بزن، نمیگه نزن. عقلا نمیگه بزن، نمیگه نزن، در اختیار خودته، انت و مالکل عبیق. اما این که بزن یا نزن رو نمیگه، اما ممکنه بگه آقا مراقب باش، نه باید دست رو بشکونی ها، نهایت در حد دو تا سیلی، از یه حدی جلوترش رو محدودیت ایجاد میکنه. اینجور نیست که بگیم چون عقل اثبات عذاب نکرده است پس محدد عذاب هم نمیتواند باشد. بله بهش میگفتیم آقا اصل عذاب باشه یا نباشه، میگم من نمیدونم، ولی میگیم حالا اگه خواستیم بذاریم میتونیم بر بلا بیان بذاریم، میتونیم نهاد تجسم اعمال رو بر بلا بیان استوار کنیم. میگم این اشکال بر رو براحت، اما اصل قسم ایراد داره. چرا عقل میگه؟ دقت کنیم، ببینید ثمره عذاب اخروی چیه؟ ایشون گفت ثمره عذاب اخروی چیه؟ یا بازدارندگی یا تشفی. تشفی نیست، درسته، چون خدا که تشفی نداره. تشفی یعنی جیگر حال آمدن، نداره که. بگید بازدارندگی، میگه اون دنیا که بازدارندگی نداره، وقتی بخوان بزنن دیگه کاری نمیتونه بکنه، این دنیا که داره. اگر شما این دنیا بدانی که اون دنیا واقعیست، این دنیا بازدارندگی داره. خب حالا شما میگید آقا خیلی خب، اینجا ما خیال هم اگر بکنیم که بازدارندگی داره کافیه، اما اگه خیال بکنیم و بعد یه کسی مثل ایشون پیداش استدلال بکنه، دیگه اون خیال خیال نیست، اون خیال واهی. پس باید مترتب بشه، نکته دارم، پیچ دارم، ما بهش توجه کنید، باید حتما مترتب بشه تا این دنیا این استدلال را جاری نباشه. مثال ساده بزنم، ما از اینجا قرار را بیفتیم بریم مشهد، من میگم هر کسی تو مسیر به بقیه خدمت کنه، مشهد که رسیدیم ما بهش 1000 تومن میدیم. سفر اول که رفتیم، ما مشهد که رسیدیم به هم کسایی که خدمت کردن، هم کسایی که خدمت نکردن 1000 تومن دادیم به همه. سفر دوم که راه میافتیم، من از دم در که به تو میگم آقا آقایونی که خدمت کنن 1000 تومن میگیرن، همه میگیرید میخوابید، میگید آقا اونجا که یکسان پرداخت میشه چه فرقی میکنه، خادم و خائن که یکی هن. گوش اگه از اینجا که داشتیم میرفتیم به مشهد، من گفتم هر کی نماز شب بخونه من مشهد یه پرچلو کباب بشم. رسیدیم مشهد، چه اونایی که خوندن چه اونایی که نخوندن به همه غذا دادیم. سفر دوم که خواستیم را بیفتیم، تا گفتم هر کی نماز شب بخونه من اونجا چلو کباب میدم، همه میخوابن، میگن آقا اونجا به همه چلو کباب میدن، چه بخونی چه نخون. حالا شاره اومده گفته ایوه الناس اگر خمر بخورید فردا عقاب میکنم. اگه ما رسیدیم اونجا معلوم شد آقا چه بخوری چه نخوری عقابی در کار نبود، خب دوباره که برگردیم شروع بکنیم کسی میگن آقا خدا با رحمت برخورد میکنه، ولش کن به امان خدا. مثل این شفاعت ها که بعضی وقتا ما رو قره میکنه، آقا اون دنیا خدا امام حسین هست، نخه خدا امام حسین همه چیز سر جاشه ولی عذابش هم داشت. ولیکن اقسمت صادقاً ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فی المعاندین، دعای کمیل دیگه. اقسمت صادقاً، یه اگه نبود بله، ولولا ما نگفته بودی لجعلت النار کلها بردن و سلاما ولا یکون لأحد فیها مقرن ولا مقاما ولیکن تقدست اسماء. اقسمت صادقاً ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین. خب ببینیم، برگردیم به بحث. اگر قرار بود فردا عقاب نشه و این استدلال آقای روحانی درست باشه و عقل ما این استدلال رو میفهمه، این استدلال قابل فهمه، پس این استدلال باید کنار بره تا این اثر برش مترتب باشه. و شاهد و علی ذلک این که همجورم بوده در طول تاریخ، انسان ها از ترس خدا این کارها رو انجام دادن. میخونم فقط گوش کنید. برای جلوگیری از لغویت عقاب کافیست بگوییم ایشان پذیرفته که برای ممانعت مردم از مخالفت و معصیت باید شارع وعده و وعید عقاب بدهد تا مردم همین دنیا بترسن. حال اگر عقل بشر ثابت کند که این وعید محقق نمی شود و صرفا یک تهدید توخالی است، دیگه وعید از کارایی می افته. اینجا به شما اومدن گفتن آقا این کارو نکنی، بعد ما بگیم آقا عقلا فردا ول میکنی این بخشه، خب این دیگه فایده نداره، پس اتفاقا عقلا نمیبخشه. پس عقلا برای اینکه مردم از معصیت در حذر باشن لازم است وعید امکان وقوع داشته باشن. ما هم امکانشو میخواییم، چون ایشون میگم امکان وقوع هم نداره، چون تشفی نداره، خاصیت نداره، امکان وقوع داشته باشه. اگر امکانشو ازش بگیرید با استدلال، دیگه در همین دنیا کارایی نداره. پس دوباره بگم یه دقیقه آخر رو دقت کنیم. استدلال این بود که چون در آخرت خاصیت ندارد امکان وقوع ندارد. ما میگیم خیلی خوب در دنیا که خاصیت دارد، میگن بله. بگیم چی در دنیا خاصیت دارد؟ وقتی در آخرت ممکن الوقوع باشد. اگر در آخرت ممکن الوقوع باشد در دنیا دارای خاصیت می شود. تا بحث تجری فردا.